استاد علیدوست 6987 صفحه 133.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. راجع به استفاده فقره نسیان در این بحثی که داشتیم، تنبیه دوم، ببینید یک اصلی داریم که هیچ دلیلی نه برای خودش موضوع درست میکنه نه موضوع خودش رو سلب میکنه. یعنی ما باید از خارج موضوع رو بفهمیم از دلیل دیگه، بعد بیام چه کار کنیم، حکمشو از اون دلیل به دست بیاریم. مثلا وقتی میگیم رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یا حتی ما یعلمون باید از خارج معلوم بشه، بعد رو این بعد با رفعه بگیم که حکمش رفعه. در مورد حدیث نسیان باید اگر بخواد تمسک کنید باید از قبل موضوع برای نسیان درست شده باشه، به این معنا که شما این رو فهمیده باشید که فلان عمل در حال ذکر یقه شما رو میگیره، در حال نسیان نمیگیره. این رو رسیده باشید بعد فراموش میکنید، مبتلا میشه به فراموش. یک کسی به شما میگه آقا شما فراموش کرده سوره رو در نماز، خوشو بخون. شما تمسک کنید به چی؟ به رفع نسیان. یا میخواد فتوا بدید تمسک کنید به حدیث نسیان. رضا مالا یعلم چی؟ چرا؟ همون خوبه، ولی مورد ما که اینطور نیستی، مورد ما مشکوکه. مورد ما اینه که نمیدونیم مثلا فلان جز فقط در حال ذکر باید آورده بشه یا اعم. اینو باید شما نرخش رو تهی کنید بعد بیرید سراغ نسیان. چرا؟ اگر اون دلیل معلوم بشه خب میریم نسیان دیگه. شما سوالتون رو چجوریه سوال میکنید؟ شما میخواید بگید برای مورد بحث ما به حدیث به فقره نسیان میشه یا نه؟ مورد بحث کجاست؟
شک در جزئیات
مطلق یا مقید. پس وقتی که هنوز معلوم نیست نمیتونید، یعنی این حدیث نسیان نمیتونه برای شما موضوع درست کنه، بگه اینجا مورد منه شما تمسک کن. مورد باید از قبل معلوم شده باشه. نکته ایست، حالا اگر تصور دقیق کنید بازم روش تعمل کنید حل میشه. خب اجازه بدید که ببینیم امروز هم مثل چند روز گذشته بحثایی داریم با ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اصالت انه ظهر من مامت که دیگه عبارت دوشن. مطلب اینه، اگر دوستان اول آغاز بحث دقت کنن دیگه تا آخر به نظرم باز مطلب باز میشه، مثلا اولش باید دقت کن. ببینید ایشون مطلب رو اینجور شروع میکنه که اگر کسی یک جزئی رو مثلا در نماز، این از باب مثاله چون بحث ما فقط در عبادات نیست، ولی خب موردهای خوبش عبادات، مثلا یک کسی در نماز یک جزئی رو اضافه کرد، نه یک جزء مندر آوردیا، همینجا رو دقت کنید خیلی کمکتون میکنه. از سنخ همون جزء نماز زیاد کرد. مثلا سوره قل هو الله خوند، عجب سوره قشنگیه، یه بار دیگه هم بذار بخونیم. اومد دو تا سوره خوند، یک هند خوند با دو تا سوره. یا در طواف گفت حالی که راه افتادیم چرا هفت دور بزنیم، بذار ده دورش کنیم، بذار 14 دورش کنیم، یه هفت دور دیگه هم بزنیم. از سنخ همون جز اضافه کرد. تا حالا بحث کمبود و جهل و نسیان این بلد باشید. تنبیه سوم مال چیه؟ زیادیه. بحث زیادیه. ببینید یه دفعه اصلا از طرف خود شارع رسیده که زیاد بکنید اشکال نداره. خب رسیده مثل ذکر رکوع سجود، ما به اندازه سوره یاسین هم در رکوع بخونیم، خوندیم دیگه، در واقع به شرط لا به شرط هر چی بخونید. یه دفعه به شرط لا اینو فهمیدیم، مثل طواف، طواف به شرط لا دیگه، هفت طور که زدی باید تمام کنیم، راه افتادیم یه هفت طور دیگه هم بزنیم بی معناست، یا سعی صفا مروه همینطور. اما اگر شک کردیم، پس ببینید جایی که لا به شرط، جایی که به شرط لاست، یعنی اینا رو فهمیدیم، محل بحث نیست. خب درست هم از ما کنید که این جایی که نمیخوایم جای روشن رو بحث کنیم، جایی که چی؟ مشکوکه. پیش هم میاد آقا تو طواف زیاد، حالا طواف باز مسلمه بعضی مواردش، اما خب در مثلا طرف سوره خونده، یه سوره دیگه هم خونده، دو تا سوره خونده بعد از هم، از سنخ همون عمل، حالا فرق نمی‌کنه دو تا قول هو الله بخونه یا یه قول هو الله یه کوثر مثلا بخونه. پس ببینید بحث اینه که جزئی رو تکرار کنه، اگر چون به جای کلمه زیاده تکرار میگفت روشن‌تر بود، مهم نیست، جزئی رو تکرار کنه، زیاد کنه، در حالی که میداند لازم نیست. این لازم نبودنشو مسلمه. یه چیز دیگه هم هست، میداند به اون جزء قبلی هم لطمه نمیزنه، ولی احتمال میده که به اصل نماز بگید آقا لطمه بزنه. محال نیست دوستان ها، ممکنه شارع مقدس عدم زیاده را جزء عمل حساب کنه یا شرط عمل حساب کنه. اتفاقا در نماز قدیمی ها، الان هم شاید بعضی ها باشن، میگن قران بین دو سوره، شنیدید دیگه، قران بین دو سوره میگن که اشکال داره، بعضی ها میگن باطل میکنه حرامه، بعضی ها میگن کراهت داره. همین قران یعنی دو بار قل هو الله رو بخونه، حالا تو از یک سوره دوبار بخونه، گاهی بعضا گفتن اشکال نداره از دو سوره بخونه، قل هو الله با کوثر بعد از هم اگر قران بین سورتین بکنه گفتن اشکال داره. حالا اگر شک کرد، شک کرد که نماز باطله یا نه، شکی در زیاده کرد و اینو یقین دارد، ببینید که لطمه به اون جزء قبلیه نمیزنه، اگر لطمه بزنه به اصل نماز لطمه میزنه. اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که این کار رو نکنه چون شک داره، یا براءت جاری کنه و اگرم کرد نگران نباشه. ایشون میفرماید که از نظر آنچه که ما بحث کردیم روشن شد که اینجا جای براءت عقلی نیست، چون یادتون باشه ایشون براءت عقلی رو بر اساس انحلال و این که ما بگیم این مقدار علا ای حالن، همون حرفی که با شیخ داشتا چند وقت قبل، واجد مازادش شک داریم. خب نه، اگر واقعا شما نباید سوره اضافه کنید، واقعا و سوره اضافه کنید، نمیتونید بگید این مقدار از عمل علا ای حال، کدام مقدار از عمل، با سوره یا بی سوره؟ شما بی سوره میخوندید خیالتون راحت بود، یعنی بدون تکرار سوره منظورم، حتی بدون تکرار اگر بخوندید راحت به شما که نخوندید مشکل غرض دارید، چه بسا غرض مولا با این کار شما بگید آقا حاصل نشده باشه. پس براءت عقلی ندارید ولی براءت نقلی دارید. چون یک کسی دلش میخواد دو تا سوره بخونه بعد از حمد، شما میخواد بگید نخون، خب جواب شما رو میده که چی؟ میگه این نخوندن، بله دلم میخواد که درست، اما این که نشد استدلال علمی دیگه. بله استدلال علمیش اینه که شما این جزء ما لا یعلمونه، بله چون در واقع نمیدونم عدمش اعتبار شده یا نه، عدم چی؟ عدم زیاد نکردن، نگید عدم زیاده، عدم چی؟ اینکه زیاد نکن آیا اعتبار شده یا نه، اینطور باید بگیم زیاد نکن اعتبار شده یا نه، شک دارم میگم انشاءالله که اعتبار، یعنی رها هستم، خواستم انجام میدم نخواستم ترس میکنم. اینجا دوستان اصل مطلب همینه، یعنی این تنبیه سوم اگر ما ریزه کاریاشو حالا تحت نظر کنیم اصلش همینه. اینجا فقط یه نکته هست بگم پیاده کنیم دو دفعه ادامه میدیم. ببینید این که من هی تکرار میکردم تو توضیحاتم که این عملی که تکرار میکنه، این عملی که میاره یقین داره، جز نیست، شرط نیست، چون فرض کردیم داره میگیم زیاد کنه، زیاد کنه یعنی احتمال کم بود نمیدیم. ولی دوستان اگر احتمال بده که این زیاد کردن لطمه میزنه به اون جزء واجب، مثلا ببینید بعد از هم سوره قل هو الله رو تکرار کرد، یا یه قل هو الله خون یک کوثر، اگر احتمال بده با این اضافه کردن اون جزء واجب هم به هم ریخته، یعنی اون قل هو الله هم به هم خورده، اون قل هو الله اول گویا مثلا به شرط لا بوده و ایشون این به شرط لایی رو مراعات نکرده، کنارش کوثر خونده، کنارش دوباره قل هو الله خونده، اگر احتمال بده لطمه زده به اون جزء واجب، اون جزء اول، اون سوره اول، این شکش در زیاده هست یا شکش در نقیصه؟ حالا هر دو بگید، از این که بیشتر کار کرده بله، اما عملا یعنی از نظر مأمور به شکش برمیگرده به نقیصه دیگه، چون ایشون مکلف بود سوره به علاوه تنها بودن، حالا اینجور بگیم بهتره، سوره به علاوه چی؟ تنها بودن، که علمیش میشه سوره به شرط لا، سوره به علاوه تنها بودن، ایشون چه کار کرد؟ سوره رو خون اما به تنها بودن کردش، همراهش کرد با یه سوره دیگه. لذا ببینید این تصورش دقیقه، من یادم اون وقتی که ما خودمون اونجا نخوندیم خب خیلی به مشکل برمی‌خوردیم که چی می‌خواد بگه مرحوم آخوند، خب اینجونم شاید دقت نمی‌شد. ببینید ما باید یه جایی فرض کنیم، ببینید یه جایی فرض کنیم که ایشون حمد خونده، سوره رو خونده، این دیگه کامله، حالا یه سوره اضافه می‌کنه، این اضافه کردن لطمه به اون سوره قبلی نمیزنه، مثلا دلیل اون سوره اینه که یه سوره بخونید دیگه، نداره یک سوره بخونید به علاوه تنهایی، هم چیزی نداره. ولی ما مثلا از مقایسش با طواف احتمال میدیم که اگر اضافه کردیم اصل عمل باطل بشه، اصل عمل به هم بریزه، یعنی نماز باید با یک سوره باشه، اگر با دو سوره شد و هم خورده، اینجا شما اضافه کردید، فقط اضافه کردید لطمه، نه به حمدتون زده نه به سورتون، ولی احتمال میدید که به قول ایشون این تکرار نکردن سوره جزء نماز باشه، گویا اجزاء نماز یک اجزاء وجودیه یک اجزای عدمیه، یا به عنوان شرط نماز باشه. حالا اینا تو خود عبارت توضیح میدم، کمیشون رو عبارت تقسیم کردم، اینجا باید فرض کنید. خب اینجا شما احتیاط عقلی دارید ولی براءت نقلی دارید، میخواد امروز هم هی تکی تکی باید پیش بریم که شلوغ نشه، یواش یواش بریم که از ساله زهر ممامر روشن شد از گذشته. این منظور از مامر یعنی ضابطه‌ای که ما دادیم برای جریان احتیاط عقلی یا براعت عقلی، و ضابطه‌ای که دادیم برای جریان براعت نقلی. زهر از اون ضوابطی که تا حالا دادیم، شما میگه دیگه اگر اهل دقت باشی اینا دیگه باید تمریناتت باشه، تمریناتت باشه. حال و زیادت الجز اذا شکست اعتبار عدمها، ظاهر شد وضعیت این صورت. کدام صورت؟ جزئی رو زیاد کند. دوستان جزئی رو زیاد کنه من چی معنا کردم؟ تکرار کنه، مثلا دو تا سوره بخونه. جزئی رو زیاد کنه، خب حال همینجا یه لحظه، گاهی جزء رو زیاد کنه یقین داره خراب میکنه، گاهی یقین داره خراب اشکال نداره، اما گاهی شک میکنه. خب اونا که معلومه، یقین یقین که معلومه. اذا شد که اعتبار عدمه ها، اگر شک کند در اعتبار عدم اون زیاده، یعنی قانونگذار اعتبار کرده باشه عدمش رو، احتمال میده. همین بحثی که گفتم قران بین صورتین رو احتمال میدیم، شارع اعتبار کرده عدمش رو، گفته نه دو تا سوره رو کنار هم قرار نده، یه سوره بخون برو رکوع، حالا هر سوره میخوای سوره بقره انتخاب کن، سوره آل عمران، ولی دوتاش نکن. اگر شک کند در اعتبار، اعتبار یعنی حکم شرعی قانونگذار، اعتبار کرده باشه عدم زیاده رو. حالا اینجا دوستان نگاه کنید، همین از اونه که گفتم خارج باید توضیح بدیم دوباره. شرطن او شطرن دلواجب، این اعتبار شده باشه عدم زیاده، عدم تکرار سوره، به نحو شرط اعتبار شده باشه یا به نحو چی؟ جز. دوستان اگر بخواد به نحو جز باشه، میدونی چی رو باید تصور کنیم؟ این طور را بگیم شعار برای نماز یک اجزای وجودی تصور کرده، یک اجزای چی؟ عدمی. یعنی گفته نماز نیت است و تکبیر است و حمد و سوره و عدم قران، دو سوره نبودن، عدم سوره دوم جز باشه. جبه این هیچ جن نمیتونه تصور کنه، چون عدم نمیتونه جز باشه، عدم فوقش میتونه شرط باشه. یعنی بگه من این اجزا رو میخوام به شرطی که اضافه همراهش نباشه، میشه دیگه. شعاره میونه اگر اینا رو ول کنه هی اضافه میکنه، میگه حق نده هیچی اضافه کنید، من این عمل رو میخوام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. شرط راحت داره، اشکال نداره، اون تو اعتبارات اشکال نداره، اوناش دیگه معطل نشه، اونا حرفای زدن، ولی خب خلط بین اعتبارات هست. شرطن او شطرن به نحو شرط یا به نحو شرط. حالا دوستان ببینید جالب اینه که اول میگه زیادی جز، جز او زیاد کنه تکرار کنه، اما بعد میگه به نحو شرط دخیل باشه. این که میگه زیادی جز معنا کردیم چی؟ تکرار جز، خود سوره جزئه، اما تکرار نشدنش به نحو شرط باشه. میشه تصور کرد که توضیح هم داد. اذا شک فی اعتبار عدمها شرطن او شطرن فی واجب. البته این تذکرم برم، مع عدم اعتبارهی فی جزئیته و الا لم یکن من زیادته بل من نقصانه. تا اینجا با همین آهنگ بخونید، وقتی میخواد محل نزاع رو تصور کنه میگه ضمناً یقین داره، عدم اعتبار، ای کاش کلمه یقینم بود اینجا، ضمناً یقین داره من نوشتم مع یقین، یک کلمه یقین اینجا میخواد، ضمناً یقین داره که اعتبار نشده آن در جزئیت جز. ضمیر اعتباری رو برگردونید، کار حله، حله عبارت حله، اعتبار نشده عدم زیاده، بله اعتبار نشده عدم زیاده در جزئیت جز. دوستان این جز کدام جزئه که میگه در جزئیت جز؟ کدام جز؟ همون سوره اول، اون سوره، اون جزء واجب. در جزئیت سوره، در جزئیت سوره اعتبار نشده که چیزی کنارش نیاد، یعنی میدونه اگه زیادم بکنه به سوره لطمه، اگرم لطمه میزنه به چی لطمه میزنه؟ به کل عمل، به کل عمل. مع عدم اعتبار این عدم در جزئیت جز، ضمیر جزئیتی به جز بزنید، بعدم کنارش بنویسید، یعنی همون جزء واجب، همون جزء اصلی، همون سوره اول. و الا اگر چنین یقینی نداشته باشه، برای و الا بنویسید، و الا یعنی اگر اعتبار شده باشه. من میخوام بالاتر بگم، یا احتمال بده، احتمال بده اعتبار شده، لم یکن من زیادت الجز بل من نقصان الجز، برمیگرده به نقصان. ما میخوایم یه فرضی بکنیم که به نقصان بر، مثل که قسم خوردیم، یه فرضی بکنیم که به نقصان بر نگرده، فرض کنیم که حتما به زیاده برگرده. خب و ذالکه چی؟ بله بله، چون ما باید محل بحث رو، نه حال حکمش چیه کار نداریم، فرضمون نباید از فرض خارج بشه، که من گفتم اونجا چی حکم گفتم، یعنی که از فرضمون، فرضمون زیادت الجز، اینو باید درست تصور کنیم یا نه؟ اینه، خب خوب شد سوال کردید. و ذالک لندراجهی که شک فی دخل شیء فی جزءاً او شرطاً. ببینید این وزاله که قصه ای داره ها، نگفت که زهر ممامر حکم این سوره. خب حالا که زهر ممامر حکم این سوره، پس حکم این سوره چیه؟ حکم این سوره چیه؟ دیگه نمیگه چیه، ولی خب معلومه براعت نقلی احتیاط عقلی، گوش میکنین؟ پس این از این زهرم مامر حکم اینجا معلوم شد. حال داره توضیح میده، میگه و ذالکه، ذالکه یعنی بیان مطلب که چطور اینجا براعت شرعی جاریه و احتیاط عقلی. و ذالکه، این ذالکه رو دوستان بزنید به اصل مطلب، یعنی علت میشه برای زهره، علت میشه برای زهره و بیان اون میشه. میگه و ذالکه یعنی این که، بازم بنویسید، یعنی این که براعت نقلی جاریه و احتیاط عقلی، وقتی علت شد برای زهره اینطور میشه دیگه، براعت نقلی چی؟ احتیاط عقلی. میگه و ذالکه لندراجهی فی شک فی دخل شیء فی جزءا او شرطا، مندرج میشه آن، یعنی فرض ما، همین فرضی که الان کردیم، مندرج میشه در شک، در دخالت چیزی در واجد به نحو جز یا شرط. دوستان یه لحظه بیاد بیرون از کتاب، الان محل بحث ما که احتمال میدیم این زیاد نکردن جز باشه، ما که گفتیم تصور نمیشه، حالا ایشون گفته دیگه این زیاد نکردن جز باشه یا شرط عمل باشه. ما قانون کلی داشتیم که هر جا شک ما برگردد به این که چیزی در عمل به نحو جز یا به نحو شرط دخالت داره، شما میتوانی براعت نقلی جاری کنی. میگه لندراجهی، مندرج میشه این صورت در این فرض، اشکو فی دخل شیء فیه جزءا او شرطا، شک در دخالت چیزی. بپرسم از شما در بحث ما زیر شک چی باید بنویسیم؟ دخالت چیزی، عدم زیاده. بله، اونی که ما میگفتیم احتمالا اینجا هست چیه؟ عدم زیاده دیگه. دخالت عدم زیاده در واجب، ضمیر فی هم به واجب برمیگرده. حالا دخالتش به نحو جزء باشه یا به نحو شرط باشه، ولذا دیگه از این بعدش از خارج نگفتم، بناشو دو دفعه بگم. ببینید حالا اگر این آدم این کارو کرد، گفت حالا که ما یه سوره خوندیم بذار یه سوره دیگه هم بخونیم، یا بذار همینو تکرار کنیم با همین وضع شک ها خان، حالا یه دفعه عمدن میخونه، مثلا میدونه عقلا نباید این کار بکنه، میدونه شارع نمیخواد، یعنی لازم نکرده، ولی میخونه. بعضی وقتا که دوستان پناه بر خدا اصلا به قصد بدعت هم میخونه، میگه نخیه کی گفته شارع یک سوره میخواد، سوره به این قشنگی حداقل باید دو بار سه بار بخونیم، یعنی اصلا میشه که قانون گذاری میخواد بکنه ها. عمدن زیاد میکنه، به شارع هم نسبت میده، یعنی بهش میگن تشریع دیگه. تشریع یعنی انسان به مسند قانون گذاری بشینه این کارو بکنه، اگر این کارو کرد. البته بعضی وقتا هم این کارت فرض مشغولیه که کسی بخواد عمدن این کار بکنه، ولی خب بعضی وقتا جهلن، جهلیش هم حالا قصوری باشه یا تقصیر باشه، ایشون میگه هر کدام اینها باشه لطمه به عملش نمیزنه. چرا دوستان لطمه به عمل نمیزنه؟ چون در نهایت بر میگرد به این که نمیدونیم زیاد نکردن به نحو جز یا به نحو شرط اعتبار شده یا نه. خب رفعه مالای علمو شامل شد. حالا آدم گناهکاری هم ممکنه باشه، چون آدم بدعت گذار گناهکاره، اما عملش بگید آقا عملش صحیحه، به خصوص اگر عبادت نباشه. حالا عبادتو بعد میگیم، ولی اگر عبادت نباشه، عبادت نباشه خب چه اشکال داره؟ حالا میشه اصلا تصور کنه در غیر عبادت این بحثا رو، حالا به هر حال فرض میکنیم دیگه، اگر عبادت به خصوص نباشه هیچ مشکل نداره، عمل صحیحه، فقط احتیاط عقلی داره. میشه چهار بار بزن، اما بگیم که اگر سه بار، که اگر چهار بار ریخ باز برمیگرده به نجاست، باز هم تصوری بکنیم دیگه که عمل بشه باطل، یعنی طهارت بخواد بشه باطل، یعنی چه؟ یعنی برگرده بشه نجس، اینه که میگم نمیشه. الان ما میتونستیم راحت مثال بزنیم، فیسح لو عطا بهی مع زیادت عمدن تشریعن او جهلن قصورن او تقصیرن او سهون. صحیح هست اگر بیاورد به عمل، عملو بیاره همون واجب و با زیاده، عمل صحیحه. حتی اگر عمدن بیاره، عمدن تشریعن، معلومه دیگه عمدن بیاره تشریعن میشه، یعنی بخواد بشاره نسبت بده، چون اگر بشاره نسبت نده بعدیش میشه ها. یا جهلن بیاره، فکر میکرد باید بیاره، نرفته مسئله یاد بگیره، حالا این فکر کردنش هم از رو قصور باشه، کوتاهی باشه، یعنی کوتاه فکرش نرسیده، یقین داشته به خلاف، یا نه واقعا تقصیر کرده، کوتاهی لاعن عذرن کرده، فرض قصور و تقصیر که بلدی، یا فراموش کرده. هر کدام اینها باشه کارش درسته، براءت هم جاری میکنه، اگرچه قاطع از عقل، اگر نبود نقل به لزوم احتیاط به خاطر قاعده چی؟ اشتغال. پس دوستان ما تا اینجا دو کار کردیم، این هفتش خط دو کار کردیم، اولا اصل محل نزاع رو ترسیم کردیم که خب ترسیمش خیلی دقت میخواست، بعدم حکمشو گفتیم، یعنی موضوع رو بیان کردیم، امروز هم میگن بیان موضوع بیان حکم، حکمو گفتیم مطرح کردیم حکمش هم گفتیم. اینجا دوستان یه استدراک داره، نعم برای استدراک دیگه، برای یه نقطه‌ای که ممکنه غفلت بشه اگر نمیگفت. و اون اینه که ما نگفتیم اگر شک در زیاده داره اگر بیاره اشکال نداره، ولی اگر عمل عبادت باشه دوستتون بیدار یه خط نعم برش چی داره؟ نعم چی؟ لوکانه چی؟ بخونه یه خط
لوکانه عبادتم
خب
خب
آفرین. خب ببینید اگر عبادت باشه خب، و این آقا باز زیاده بیاره، ما از اول مثالمون همش عبادت بود دیگه، حج بود و نماز بود و اینا، اگر عبادت باشه و باز زیاده بیاره چطور؟ آیا بازم مثل الان که گفتیم میگیم صحیحه یا تأمل میکنیم؟ ایشون میگه ببینید اگر عبادت باشه و اون جزء رو بیاره، یه دفعه اصلا مقید میکنه به اون اضافهه به قول قمیا، یعنی میگه اگر من نماز بعد از حمدش دو تا سوره نداشته باشه نماز نمی کنم، اصلا نماز نمی کنم، اینقدر مقیده. حالا چه تعصبی داره بمانه، یعنی اگر اون غران که الان شک داریم کارو خراب میکنه یا نه، میگه اگر غران نباشد من اصلا نماز نمی کنم، من اصلا نماز می خونم، قصد و قربتم می کنم به خاطر اون غرانش و بعد هم نمازو میخونه. خب این فرض به نظر شما ازش قبول کنیم یا نه؟ و از اون طرف هم باطن معلومه، باطن همینه که نمیدونیم قران لطمه میزنه یا نمیزنه. حالی کسی اینجور انجام داد بگیم این نماز صحیحه یا نه، به عنوان مجتهد حکم کنیم به صحت نماز اینجور آدم ها که شاید در طول هزار سال یه نمونش هم پیدا نشه، حالا آیا حکم کنیم به صحت نماز اینجور آدم ها یا حکم بطلان کنید؟ ببینید این از طرفی کاری نکرده که ما یقین کنیم مثلا یه دفعه در نماز خندیده بود، رقصیده بود، خورده بود، غذا خورده بود، این کاری که نکرده، فقط چه کار کرده؟ یه سوره اضافه کرده، حتی نمازش هم بنده به این سوره کرده، گفته من به شرطی اصل نمازو میخونم که این سوره هم باید قران جایز باشه، که اگر جایز نباشه من نمیخونم. ولی خب لطمه که نیست، نزده به اصل عمل، یعنی چیزی اضافه نکرده که مبتل عمل باشه. که اینجا دوستان ایشون میگه ممکنه بگیم اصلا باطله، چون کارش رو و قصدش رو به چیزی بسته که شارع نگفته دیگه، شارع اعتبار نکرده، بگیم اصل عمل باطله. یا این که بگیم که اگر واقعا، آخر ما احتمالا میدیم این اضافه لطمه بزنه، اگر واقعا ما که نمیدونیم فی علم الله تعالی، اگر اضافه لطمه میزنه عمل ایشون باطل باشه، گرتون باطله، و الا اگر لطمه نزنه بگیم باطل نیست. پس در این فرض که مقید کرده عمل رو به این جزء، گفته اگه اینجور نباشه من اصلا نمیخونم، ممکنه بگیم مطلقا باطله، ممکنه بگیم اگر عدم دخالتش و شارع اعتبار کرده باطله و الا باطل نیست. البته ممکن تا آخرم معلوم نشه که ما نفهمیم، ولی بگیم فی علم الله نمیشه گفت قطعا باطل، نمیشه گفت قطعا صحیح. ولی اگر مقید نکرده، ولی خوشش اومده، گفتیم که گفتیم این سوره قشنگی، بذار یه بار دیگه چی؟ بذار یه بار دیگه بخونه. من یه زائری داشتم در یکی از سفرها، طواف که رفتیم اول سفارش کردیم که این هفت دور فقط هفت دور، نه کمتر نه بیشتر، حتی جلوام نرو بگو من میخوام دست کعبه بزنم، بذار برای فردا پس فردا. اون طواف واجب رو میدونید بعضی میگن دست کعبه هم نباید زد، فقط دور باید. این من به خدا اومد که اونجا آدم 2300 واحد واقعا کلافتی تا اینا جمع و جور کنه، بعد اومد گفت من رفتم دست دارم. گفتم برای چی دست زد؟ از اون شوفرای شیراز هم گفت من وقتی اصلا این کعبه رو دیدم من گفتم خدا یا جیگرت رو بخورم دیگه نتونستم دیگه، شما گفتی نکن، یاد من بود گفتی نکن، ولی من گفتم جیگر خدا رو بخورم رفتم. ما دردشن درست کردیم آره یه همچی چیزی مثلا گفت این جیگر سوره قل هو الله رو من میخوام بخورم ولی زاد دوبار خون. ولی آدم لجبازی نیست که اگر بشودن آقا این سوره جز نیست بگه چی؟ نه من اگه نباشه نمیخونم. ولی خب از سوره قل هو الله خیلی خوشش میاد. ایشون میگه اینجا هیچ وجه نداره بگیم باطله. برای چی بگیم باطله؟ البته ممکنه بگید خب شاید در واقع موجه بطلان بشه، چون فرض مونه میگیم خب اصلا حدیث رب برای مشکوکات دیگه، حدیث رب برای اینکه جاهای مشکوک ما بگیم آقا عمل درسته نمیخواد انجام بدی رها هستی. این آدم دیگه معمول به ادا و قضا در ظاهر نیست، نه عملش هم صحیحه، تقربم درست میشه. البته اینجا فقط یه کاری کرده که خب همین دسته عبادت این نیست که من این خوشم میاد اون بدم میاد، اینو دوست دارم اونو کمتر دوست دارم. فوقش ممکنه بگیم که تشریع کرده، مثلا اومده گفته من سوره قل هو الله رو دوست دارم و حتما هم خدا میخواد در نماز تکرارشو انجام، با اینکه مقید نیست ولی بازم بشاره نسبت بگه حتما هم خدا دوتاشو میخواد، یکیشو که بخواد به طریق اولا دوتاشو ستاشو میخواد. چش من دارم زحمت بیشتر میکشم، گویا این حرفای شروبه رو بعضیا میگن دیگه، و به همین جهت پاشه بخونه. کشتی هم کرده گناه هم کرده ولی عملش صحیحه به خاطر حدیث. و من یه سوال از شما بکنم دوستان که اون دوست خط هم دیگه تمامش بکنه. ببینید به نظر شما جدا از حدیث رفت برای صحت این کار این بنده خدا میتونیم به استصحاب هم تمسک کنیم یا نه؟ میدونید که رتبه استصحاب بر رتبه حدیث رفت و براءت مقدمه. حالا ما از طریق براءت میتونه میگیم شما نمیخواد اعاده کنی، نمیخواد قضا کنی، خلاصی پاشو برو یه اشتباه کردی مثلا دیگه از این کارا نکن، ولی عمل درسته با حدیث رفت میشه با استصحاب درست کرد یا نه؟ چون اگر استصحاب باشه اینجوری میگن آقایون که بر براءت مقدمه، با استصحاب درست کنیم. استصحاب چجوری؟ ببینید استصحاب حتما اینجوری دیگه، بگیم اون وقتی که زیاد نکرده بود، یعنی نیت کرده بود، تکبیرم گفته بود، حمد و خونده بود، قل هو الله را همون دفعه اول خونده بود، تا اینجا که درست بود. از کی عملش مشکوک شد؟ وقتی که سوره دوم شروع کرد. بگیم تا اینجا که درست بود، حالا که سوره رو دوباره خونده یا یه سوره اضافه غیر سوره قل هو الله خونده شک میکنیم در صحت یا بطلان. قبلا که صحیح بود، الان چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. لذا میگیم تا آخرم میگیم این عمل صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، تا عمل تمام بشه استصحاب صحت. ایشون میگه این خالی از مناقشه نیست استصحاب، البته هیچ توضیح نمیده ها، میگه انشاءالله بعدن من اینو توضیح میدم، البته بعدنی که هرگز نخواهد آمد و ایشون توضیح نداده. اینو دیگه در رسائل شیخ دیدید دوستان، در رسائل میگه همچون جایی شما چه استصحاب صحت، کدام صحت؟ صحت کل عمل که هنوز نیومده، صحت تأهلی شنیدید دیگه، یعنی صحتی که قابلیت داشته باشه این اجزا، این اجزا که تا ابد هم صحت تأهلی، یعنی این قابلیت که از بین نمیره. این که بگید نه این صحت که این اجزای گذشته یعنی نیت و تکبیر و حمد و اون سوره اول این قابلیت رو داشت که اگر اون اجزا بیاد صحیح باشه. خب قابلیتش مال وقتی بود که اجزا جامع شرائط بیاد، یعنی این وسط ها مزاحمی نیاد، و الان شما احتمال میدید که این مزاحم باشه، یقین رو خراب میکنه. حالا آیا این باز جواب داره یا نداره دیگه اونا میره، همین قدرش هم خارج از کفایه است، میره تو بحثای فنی، میشه تصور کرد، یعنی از صحت به یه شکل دیگه میشه دفاع کرد. مرحوم آخوندم میگه باطله، میگه لا یخلو من کلام، لا یخلو من کلام یعنی خالی از مناقشه نیست، خب ممکنه خالی از بحث نیست، حتی نمیگه خالی از مناقشه و اشکال، میگه لا یخلو من کلام، کلام یعنی بحث و گفتگو، ممکنه بحث کنیم گفتگو کنیم دفاع کنیم، یا حال اوناش بمانه. نعم لوکان عبادتن، اگر عملمون عبادت باشه، و عطا بهی کذالک، و مکلف بیاره عمل رو این طوری، کدوم طوری؟ با همون زیاده، با همون تکرار، اما اینجوری ها علا نحوین لولم یکن لزائد دخلون فی لما ید او الیه وجوبو، اگر نبود برای زائد، یعنی اون سوره دوم میگه آقا اگر اون سوره رو نخواد من اصلا نماز نمی کنم، به گونه ای که اگر نباشد برای زائد دخالتی در عمل، نمی خواند مکلف را به عمل وجوب اون عمل، یعنی تحریکش نمی کنه. میگه اصلا میگه نماز بی سوره کوثر هم میشه باشه، من اگه نماز سوره کوثر نداشته باشه اصلا نمیخونم، من حتما باید بعد قول هو الله سوره کوثر بخونم و الا تحریف نمیشه. خب با این پیدا میشن اینجور مزخرف لما ید او الیه وجوبو، تحریک نمی کند به عمل وجوب اصل عمل، در واقع این سوره تحریکش میکنه نه اصل عمل. خب ایشون میگه لکان باطلا، این چه عملیه؟ این عمل باطله. حالا بگیم مطلقا باطله یا در صورتی که چی؟ دخالت نداشته باشه، او فی صورت عدم دخلهی فی، در صورتی که دخل نداشته باشه اون زائد در واجه. این منظورش اینه که در صورتی که ضرر نزنه، چون یه احتمال هم میدیم که اضافه کردن اون سوره ضرر نزنه، بله شارع اعتبار نکرده باشه عدمش را، داشتیم اون بالا، این عبارت خیلی نمیشه دفاع کنه ولی مراد روشنه، یا در صورتی که دخالت نداشته باشه اون زائد در عمل، بگیم که لعدم تصور الامتثال فی هذه الصوره مع استقلال العقل بلزوم الاعاده مع اشتباه الحال. ایشون میگه آقا چرا این در این مورد میگیم باطله؟ این لعدم دوستان علت لکان باطلنه. چرا باطله؟ میگه چون تصور امتثال نمیشه در این سوره. نگاه کنید دوستان، آدمی که بگه اگر من اون سوره اضافه، اگر نماز سه سوره ای نباشه من نمیخونم، این تو میشه دیگه، نماز چند تا سوره میخواد؟ دو تا سوره، یکی هم یکی هم یه سوره دیگه. خب این آدم میگه من نماز سه سوره ای نباشه نمیخونم، خب این قصد امتثال نکرده در این فصل فی هذه سوره. این فی هذه سوره رو محشن اصرار دارم بزنیم در این صورت عدم دخل، ولی من اصرار ندارم، یعنی در این اگر مطلقا بگیم، اگر مطلقا بگیم باطل، مراد از فی هذه سوره یعنی اونجایی که عمو تحریکش نکرده بلکه چیشی تحریکش کرده، عمو نمیدونم سه سوره بودن. بله اگر گفتیم نه مطلقا باطل نیست، فقط در صورت عدم دخل باطله، اون وقت این فی هذه سوره این در صورتی که دخیل نباشه، اگر باشه اشکال نداره. از اون طرف هم که میدونید که ما اشتغال عقلی داریم، ما استقلال العقل به لزوم اعاده یا قضا، اگر وضعیت روشن نیست به خاطر قاعده اشتغال. و اما رفت سراغ صورت دوم، و اما لو عطا به علا نحو یدعوه الی علا ایهال، اگر اتیان به زیاده کرده، سه تا سوره خونده، یه هم یه قل هو الله یه کوثر مثلا، یا یک هم دو تا قل هو الله، ولی به جوری این آدم که میخواند یعنی تحریک میکنه، تحریک میکنه همون امر مولا، ضمیر یدعوه فاعلش برمیگرده به امر مولا، همون وجوب. واقعا امر مولا خوانده مکلف را به عمل. علا ایهال یعنی حتی اگر سه سوره هم نباشه این آدم تعصب زیادی نداره. علا ایهال همون امر مولا تحریکش کرده، ولی عرض کردیم گفته که این جگر سوره قل هو الله رو بخونم که دو بار بخونه مثلا. خب این کان صحیح ها، ولو کان چی؟ ولو در بعضی از فرض ها مشرعه، یعنی بدعت گذاره. مشرع بودنش هم به چیه دوستان؟ به اینی که با اینکه یقین نداره داره چند تا سوره میخونه بعد از هم دو سوره، یعنی داره یه چیزی دخالت میده با اینکه یقین نداره. کان ولو کان مشرع فی دخلیه از زاهده فیه به نحوین، اگرچه بدعت گذاره در این که داره دخالت میده، او زیادی را در عمل به یک گونه، به گونه ای با اینکه عدم علمی به دخله. آقا ببینید این به نحوین که میگه اون بالا دخالت دادنش خیلی شدید بود، به قدری شدید بود که میگفت اگر نباشد من اصلا نماز نمیخونم، اما الان نه، الان لطیفتره، نرمتره، آرامتره، نه میخونه، ولی بازم به هر حال داره به نسبت به قانون گذار میده، میگه من نماز سه سوره میخوام بخونم با اینکه نمیدونه درسته یا باطله، میخونه. این به نحوین رو دقت کنید. البته مرحوم مشکینی هم توضیح داده جور دیگه ها، اونو بعدن ببینید دیگه. اگرچه مشرع است در این که داره دخالت میده زائد و در عمل، به نحو نرمش همونه که بازم اگر نباشه اصل عملو میاره، ولی خب به هر حال داره دخالت میده. فإن تشریعه، تشریعش فی تطبیق المعتی مع المأمور به، بله این کار خلافشه که داره تطبیق میده معتی رو با مأمور به. دوستان معتیش چجوریه؟ سه سوره ایه. مأمور به چه سوره ایه؟ دوست بله این کارا رو داره میکنه، اما وهو و لا ينافي قصده الامتثال و تقرب به علی کل حال، این منافات با تقربش نداره، اصلا فرضمون اینه که قصد تقرب کرده. ثم انه ربما تمسک چه بسا تمسک شده، حتی جای دیگه تمسک بخونید لصحت چیه بعدش، تمسک شده برای صحت ما عطا بهی مع زیاده، تمسک شده به استصحاب صحت. خب این خیلی فرق داره با کار ما، ما با براءت درستش کردیم، اینا گفتن با استصحاب درست کنید که مقدمه بر براءت هم هست. اینم به همه مطلب میخوره ها، یعنی اونجایی که ما با براءت درست کردیم اینا با استصحاب درست کردن، منظور اینه. هر جا که ما درستش نکردیم هیچ، اونجایی که ما با براءت درست کردیم بعضی با استصحاب درست کردن. ایشون میگه و هو لا یخلو من کلام و نقض و ابرام خارج اما هو المقام فی المقامی، اینطور میشه دیگه، از نقض و ابرام و کلام خالی نیست و خارج از محل ما، و یعنی تحقیق او فی مبحث الاستصحاب ان شاء الله تعالی کف خداوند نخواسته و نیامده. شما چی داشتید؟ نه که بحثش در توسل، بحثش اهم بود. بله در توسل اگر بخوام باید همین تصور کنیم که مثلا همین فرضی که با دوستمون داشتیم، نداره فرض نمیتونی کتا چه؟
مثلا
دیگه
بی
میدونم با صابون باشه که اگر بی سا بدون صابون باشه که اگر با صابون باشه چی؟ همچنان نجس میشه. این تو میشه دیگه اصلا باطل میشه. این
تو میشه دیگه اصلا باطل میشه.
یعنی احتمال اونم با صرف فرضه، صرف فرضه دیگه، صرف فرض نمیتونی. یعنی باز برمیگرده به شرط نقیصه. شما مثلا این که میشه بگیم که اگر بین ایجاب و قبول بعضا ایجابی که خون بگه بعت که حاضه دار به عشره، انشالله خیرش رو ببینیم، یه عمری توش بشینید دندون سفید کنی، سیاه کنی، کنه های شروع شد برمون بگه قبل تو. خب این برمیگرده به شرط نقیصه، چون باید بین ایجاب و قبول موالات باشه. حالا بحث رو درست کنیم به فکر مثال باشه.
بالا که گفتم در تشکیه هم پایین هم داره تکرار می‌کنه.